أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. خیلی فوری بایستی بپردازیم به مقوله تجدد یا مدرنیته. بعد از اینکه به سنت به عنوان یک مقوله نخستی ما اشاره کردیم، تفکیک کردیم اجزاش رو، حالا لازم است که به مقوله دوم یعنی تجدد یا مدرنیته هم بپردازیم و ورود کنیم. ما یک تعریف لغوی و اصطلاحی از مدرنیته عرض خواهیم کرد خدمتون، بعد ویژگی های مدرنیته رو میپردازیم و اینکه در بحث سنت و تجدد چگونگی گزینش تجدد چطور بایستی باشد. اینم خیلی قضیه مهمی است. در لغت دقت بفرمایید، در این سلسله جلسات ما مدرنیته رو با تجدد یکی میدونیم. مدرنیته در معنای لغوی خودش به معنای امروزی، طرفدار تازه بودن و به نو و به تازگی تمایل داشتن هستش، یعنی یه چیز تازه و نو. اون تبار و ریشش رو وقتی بررسی میکنیم میرسیم به قید مدو که در زبان لاتین به معنای این اواخر، به تازگی، گذشته‌ای بسیار نزدیک هم هستش. این در لغت. هرگاه پای مدرنیته در لغت مطرح بشود به معنای این اواخر رو به تازگی هستش، یه چیز نو هستش. اما در اصطلاح مدرنیته پیچیده تر از اونی هستش که بتونیم تعریف مشخصی ازش ارائه بدیم، یعنی یک تعریف واحد. در مورد معنای اصطلاحی مدرنیته اصلا بایستی بگیم و با احتیاط همین رو بگیم که غرب هم هنوز خودش نتونسته به یک تعریف جامع از مدرنیته برسه یا اون رو بیان کنه. چرا؟ شاید به این دلیل هستش که مدرنیته دارای ابعاد و اضلاع متفاوتی هستش که گاهی هم با هم کاملا متضاد هستن. یعنی مدرنیته یک وجه ادبی داره و فرهنگی، یک وجه دین ستیز داره و سنت ستیز، یک وجه فلسفی دارد، یک وجه تاریخی دارد و غیره. به همین خاطر کار سخت میشه. اما خب چاره ای نیست. چند تا تعریف در مورد مدرنیته رو اشاره میکنم و یک تعریف که به نظرم مناسب تر هستش رو هم بیان میکنم. ببینید، آنتونی گیدنز یک جامعه شناس مطرحه. ایشون اشاره میکنه مدرنیته به آن شیوه زندگی اجتماعی یا سازماندهی این زندگی گفته میشود که در اروپا در حدود سده 17 پدید آمد و بعد دارای پیامدهای جهانی شد. این سبب شد که مدرنیته با یک دوران تاریخی خاص و در یک منطقه جغرافیایی خاص هم بسته شود. این تعریف آنتونی گیدنز هستش. مارشال برمن، یک فیلسوف سیاسی و نویسنده کتاب مهم و مشهوری هستش به نام هر آنچه سخت و استوار است دود می شود و به هوا می رود. این کتاب در مورد مدرنیته است. اونجا در تعریف مدرنیته عباراتی دارد که به این مضمون که امروزه یه وجه خاصی از تجربه حیاتی وجود داره، مردان و زنان سراسر جهان در اون شریک هستند. ایشون اشاره میکنه من این مجموعه یا بدنه از تجارب را مدرنیته مینامم. بعد اشاره میکند که مدرن بودن یعنی تعلق داشتن به جهانی که در آن به قول مارکس هر آنچه سخت و استوار است دود میشود و به هوا میرود. خب حالا تعریف هایی که از مدرنیته بوده فراوان و متضاد هستند. اما ما در این سلسله جلسات مدرنیته رو سلسله به هم پیوسته ای از تحولات اقتصادی، فرهنگی، مذهبی، زیباشناختی، معماری، اخلاقی، شناسی و سیاسی میدونیم. این تعریف از مدرنیته هم جنبه های سخت افزاری اون رو در نظر گرفته، مثل بالا رفتن سطح زندگی مادی، گسترش فناوری ماشینی، شیوه های نو در تولید صنعتی و هم به جنبه های نرم افزاری و به عبارتی نظام باورها ورزش هایی که در ذهن و ضمیر جامعه مدرن به تدریج شکل میگیرن اشاره داره. مثل چی؟ مثل خرد باوری، انسانگرایی، فردگرایی و دنیاگرایی. به گفته یکی از محققین میشود گفت تجدد وصف انسانی هستش که تقریبا از 500 سال پیش ظهور کرده، موجودی که متصف به مدرن بودن و متجدد بودن می شود این انسان هستش. این انسان از 500 سال پیش تا به اکنون ابتدا در اروپای غربی و بعد آمریکای شمالی و آهسته آهسته در سراسر جهان پدید اومده. برای این است که امروز مدرنیته همه چیز را گرفته است و هر آنچه سخت هست رو دود می کند و به هوا می فرسته. خب آغاز این مدرنیته کی بوده؟ از چند جنبه این رو مورد بحث قرار دادن کسانی که در زمینه مدرنیته کار کردن. مثلا اومدن از منظر تاریخی به مدرنیته نگاه کردن و گفتن مدرنیته یک زمانی بین عصر نوزایی و پایان قرن 19 همه. مارکس و مارکس وبر اومدن از صنعتی شدن و گسترش سرمایه داری رو سرآغاز مدرنیته دونستن. عده‌ای گفتن کشف قاره آمریکا و اختراع چاپ و رواج نظریه گالیله و اشاعه انسانگرایی آغاز مدرنیته است. جمعی که نظریه پرداز سیاسی هستن گفتن مدرنیته با قرن 18 و ظهور عصر روشنگری و استقرار دموکراسی در غرب همزمانه. یه عده‌ای از دیدگاه هنر نگاه کردن، تغییر نگرش انسان به هنر رو سرآغاز مدرنیته دونستن. فیلسوف‌ها و اندیشمندان هم از این قائله جا نموندن و گفتن که رواج اندیشه‌های مکانیکی دکارت و فلسفه انتقادی کانت این تلیعه مدرنیت است. به هر حال خواستگاه های پیچیده‌ای برای مدرنیت مطرح شده. چرا؟ چون مدرنیت یک وجه ندارد، وجوه مختلفی داره. وجه ادبی و فرهنگی مدرنیت برمیگرده به اون سده 16 میلادی که انسانگرایی و انسانگرایان در ظهور اون نقش داشتن. وجه دوم مدرنیته در قرن 17 با نظرات دکارت و کانت و امثالهم به اوجش میرسه. وجه دین ستیزش چگونه به وجود میاد وقتی اون تعارضهای بین علوم جدید و اندیشه های رایج دینی پدیدار میشود که کلیسا هم البته در این دخیل بوده، در این سلسله جلسات به اون خواهیم پرداخت. اما وقتی از این وجوه متفاوت یه مخرج مشترک میگیریم به این میرسیم که مدرنیته یه تحول عظیم در تاریخ بشر، دیگه کسی نمیتونه این رو انکار کنه. تحول عمیق در هستی شناسی، معرفت شناسی برای انسان که انسان ما قبل مدرن رو جدا میکند از انسان مدرن. و این هم مرهون اون انقلابات اساسی است که رخ داده، مثل کوپرنیک در نجوم، کانت در شناخت‌شناسی و معرفت‌شناسی یا همون اپیستمولوژی و هیوم در اخلاق. و اما خیلی کوتاه به ویژگی‌های مدرنیته هم بپردازیم. ببینید انسان محوری، عقل‌گرایی یعنی عقل محاسبه‌گر و ابزاری، فردگرایی، سرمایه‌داری، دموکراسی، تقدم حقوق بر تکلیف، طبیعت شناسی نوین، تکنولوژی، صنعت، توسعه، تفکیک علم، اخلاق و هنر از همدیگه، اینا مشخصه های مدرنیته به شمار میان. عقلگرایی مدرنیسم ریشه در اون عقلگرایی دوران روشنگری داره، یعنی به نوعی زائیده تحولات دوران روشنگری هستش و منشأ پیدایش دین طبیعی به جای دین وحیانیه. در دو جلسه آینده در مورد دئیسم یا دین طبیعی حتما صحبت خواهم کرد. همچنین مدرنیسم بر مادیگری و تفسیر مادی انحصاری از پدیده‌های جهان استوار. انسانگرایی مبنای دیگر مدرنیسم هستش. خیلی خلاصه دارم اینا رو عرض می‌کنم که در اون انسان به جای خدا می‌نشیند و تنها از آیین خودش، یعنی همون عقل‌گرایی، تبعیت میکنه. انسان در اینجا هم مبدأ است هم مقصد. همه ارزش ها و باید و نباید ها از خود او سرچشمه میگیره و این چنین جهانبینی مدرنیسم و دوران مدرن فقط به دنبال توسعه منفعت طلبانه است و به همین خاطر استش که با سنت کاملا سر ستیز داره. به هر تقدیر میشه گفت بنیادهای مدرنیته را خردورزی و سکولاریسم و اومانیسم و تجربه گرایی و قانون گرایی تشکیل دادن. تجدد رو بایستی پیشرفتش رو از فرهنگش، دستاوردش رو از گوهر و ذاتش مشخص و جدا کرد. این متاسفانه کار نشده در ایران و در یک کلام بایستی گفت اطلاعات کسانی که در زمینه مدرنیته نوشتند و گفتند بسیار اندک هستش و راه درازی باقی است.
پس از مطالبی که پیرامون سنت و انواعش و تفکیک سنت عرض کردیم و همچنین با شناختی که به نحو اجمال از مدرنیته و ویژگی های اون به دست آوردیم، حالا وقت اون رسیده است که به برخورد تجدد و سنت و پیدایش جریان ها، گفتمان ها و اندیشه های دینی بپردازیم. قصد نداریم صرفاً جریان های فکری ایران در این دهه یا چند دهه قبل رو بشناسیم، بلکه به قدر توان و به یاری خداوند همه جریان های پس از برخورد سنت و تجدد در ایران رو قصد داریم بررسی کنیم و اون هم اندیشه ها و جریان هایی که در قبال سنت و تجدد البته ساکت نیستن. سه حالت در برخورد سنت و تجدد قابل تصور هستش. حالت اول نفی سنت و پذیرش تجدد هست. حالت دوم نفی تجدد و پذیرش سنت. و سومین حالت گزینش تجدد و اصلاح و احیاء سنت هستش. مطابق این سه حالت برخی گفتمان ها، اندیشه ها و جریان های مهمی که در این سلسله جلسات مورد بررسی قرار میگیره به این قرار هستن. اولا ما جریان ها، گفتمان ها و اندیشه هایی که سنت رو سرکوب میکنند رو یا سرکوب کردند رو به این نحو مورد بررسی قرار خواهیم داد. از روشنفکران گفتمان ترقی صحبت خواهیم کرد. روشنفکران گفتمان تجدد که در این دسته جام میگیرند رو هم بحث خواهیم کرد و همچنین روشنفکران سکولار بعد از انقلاب رو هم معرفی خواهیم کرد. همه اینها سنت رو سرکوب کردند. در این بین خصوصا به روشنفکران گفتمانهای ترقی و تجدد مثل کسروی، آخوندزاده، تقی‌زاده، میرزا صالح شیرازی و میرزا آقاخان کرمانی حتما اشاره خواهیم کرد. ببینید اینها گروهی بودند، مثلا آخوندزاده و میرزا آقاخان کرمانی، که ورود تمدن جدید به ایران و پیشرفت‌های مادی رو منوط به پشت سر گذاشتن مرزهای دین دونستن. یعنی اونها تا جایی که میتونستن با دین و فرهنگ اسلامی سر ستیز داشتن، میخواستن این رو در واقع به مخاطبین خودشون القا کنن و بفهمونن که دین است که مانع پیشرفت و بهبود زندگی مادی انسانه و این دین است که نمیگذاره که شما پیشرفت داشته باشید و زندگیتون بهبود پیدا کنند. این سخن اونها بوده متاسفانه. و دو، به جریانها، گفتمانها و اندیشه هایی که تجدد رو به خلاف دسته اول سرکوب کردن هم خواهیم پرداخت. مثلا برای نمونه جریانهای سلفیگری، فرهنگستان علوم قم، دسته ای از فلاسفه، ادیبان و هنرمندان ضد تجدد در این قسمت جای میگیرن. نه همه فلاسفه یا ادیبان یا هنرمندان، یک قشر خاصی از اونها بودند. البته جریان های اخباریگری رو بحث میکنیم، اخباریونی که در قم بودند، اخباری هایی که امروزه در طب مشغول قوغا سالاری هستن، اینها رو هم بحث میکنیم. اندیشه فکری آقای مهدی نصیری رو هم مورد بررسی قرار میدیم. برخی روحانیون سنتی که در این دسته جا میگیرن، چه از مشروطه چه در زمان حال حاضر، رو هم مورد بررسی قرار میدیم. همچنین سنتگراها، اونها هم در این قسمت جا میگیرن. نماینده اونها در زمان ما دکتر نصر هستش که در عین خدمات علمی بسیاری که داشته، نوآوری هایی که داشته و معرفی اسلام و فلسفه اسلامی به غرب، در عین این خدماتی که داشته، اما اشکالات جدی هم واقعا ایشون در اندیشش دیده می شود که ایشون هم در این دسته، یعنی گفتمان ها و اندیشه ها و جریان هایی که تجدد رو سرکوب می کنن جام گیره. البته ما به برخی جریان ها و اندیشه های محدود و خرد هم می پردازیم. پس این دسته دوم جریان ها و اندیشه هایی هستن که طرفدار سنت هستن، برخی هاشون هم موسوم هستن به سنتگرا مثل جریان آقای نصر. بنابراین طرفداری از سنت و رد تجدد یا سنتگرایی در یک معنای عام، اگر بخواهیم به خدمتون عرض کنیم، می شود طرز تفکری که اندیشه تجدد رو بر نمی تابد و اون رو یک سره نفی می کنه. دسته سوم جریان ها، گفتمان ها و اندیشه هایی هستند که دست به گزینش تجدد و در پاره موارد اصلاح و احیاء سنت زدن. اینها رو هم اگر بخواهیم معرفی کنیم، سید جمال الدین اسدآبادی رضوان الله علیه که از عالمان گفتمان ترقی است، گفتمان انقلاب یا گفتمان اسلام انقلابی، چیزی که امام مطرح کرد، مطهری ایدئولوگ اون بود، در این دسته جای میگیرن. روشنفکران دینی هم مثل سروش بازرگان، شبستری و غیره در این دسته جام میگیرن. البته دقت بفرمایید که این دسته از روشنفکران نفی سنت با قرائت های جدیدشون، اینها روز به روز داره بیشتر میشه و میل به روشنفکران سکولار کم کم دارن پیدا میکنن یا در مواردی واقعا پیدا کردن. یعنی دین رو همش بر محور مدرنیته دارن تفسیر میکنن و اینها بازگشتشون در پاره موارد و این سرعتی که دارن حرکت میکنن برمیگرده به روشنفکرانی که سنت رو میکوبیدن و تفسیر میکردن و تجدد رو برمیگذیدن. پس این سه دسته بود که ما میخواهیم در این سلسله جلسات انشاءالله بررسی کنیم. ببینید حالا که متوجه شدیم با چه جریاناتی و اندیشه های روبرو هستیم، شاید این سوال برای شما مطرح بشود، خب که چه اهمیتی داره جریان هایی که در برخورد تجدد و سنت به وجود اومدن رو بشناسیم. حقیقت اون هستش که این بحث بسیار مهمه، مخصوصا از بین سه دسته‌ای که عرض کردیم، برای اونهایی که دست به گزینش تجدد و اصلاح و احیاء سنت میزنن. چون اون دو دسته اول که یک طرف رو میگرفتن، یعنی یا سنت یا تجدد رو و طرف مقابل رو طرد میکردن، خیلی اینها کار مهمی انجام نمیدن که ثمره و خروجی داشته باشه در این دنیای امروزی. اهمیت این بحث پس به این نحو میشود که ببینید پرسش های مهمی در این رابطه وجود داره، یعنی این برخورد تجدد و سنت، که برخی از این پرسش ها از اون ابتدای مواجهه مسلمین، مخصوصا ایرانی ها، با چهره پیشرفته تمدن غرب برای اونها سوال ایجاد کرده. اونها رو اگر بخوایم در یک بسته مطرح کنیم به این قرار هستن. ببینید این سوالات چقدر مهمه. اون وقت نمیشه این سوالات رو اینجوری حلش کرد که یا سنت رو گرفت تجدد رو رد کرد، یا تجدد رو اتخاذ کرد و سنت رو رد کرد. این کار درستی نیست، یعنی برای جامعه امروزی مناسب نیست. اون دسته سوم پس کار صحیحی دارن انجام میدن و حداقل روی کردشون مناسب تر هستش. این سوالات جدی برخی هاش به این نحو هستن: آیا حق قانونگذاری بشری برای جامعه با اصل قانونگذاری خداوند منافات نداره؟ این حقوق بشری که در دنیای جدید مبنای برنامه ریزی هاست با مفاهیم دینی ناسازگار نیست؟ این دستاوردهای علوم جدید به ویژه در حوزه علوم انسانی و اجتماعی اینا رو چطور ما می‌خواهیم بین محتوای اینها و محتوای متون دینی یک تعامل و هماهنگی برقرار کنیم؟ خب در پاره موارد تعارض ظاهری واقعا وجود داره. آیا میشه اصلا این تعارض رو حل کرد؟ سوال بعد این است، آیا می شود در زندگی فردی و اجتماعی بین مدیریت دینی و مدیریت علمی جمع کرد؟ آیا میشه یک نظام اقتصادی علمی و دینی توأمان با هم باشن اینها طراحی کنیم، اجرا کنیم؟ آیا تعالیم فقهی موجود پاسخگوی پیچیدگی مسائل انسانی امروز هستند؟ آیا میشه بر مبنای اقتضائات دنیای جدید به حقوق زنها، نامسلمانان و کفار نگاه جدیدی داشت؟ اینها مسائلی هستند که مخصوصا حقوق زن و حجاب امروزه در جامعه ما بسیار مطرحه. آیا میشه آزادی بیان و عقیده رو با برخی تعالیم دینی و فقهی مثل احکام مربوط به ارتداد و نشر عقاید باطل جمع کرد؟ خب اینها میگن که ولو یک نفر به دیدگاه شما منحرف باشد ولی حق داره عقیدش رو و آرایش رو نشر بدهد، ولی ارتدادی که اسلام میگوید این رو نمیپذیره. چه باید کرد اینجا؟ اینها مسائلی هستند که برگرفته از همین تجدد هستند. آیا میشه هم تقدیرگرا بود و هم خردگرا؟ وقتی یک سیلی، یک حادثه اتفاق میفته، اینجا صرفا بایستی با خردگرایی اون رو حل کرد یا به پای تقدیر گذاشت؟ اینها بحثاییست که بین خواص و عوام واقعا در سطوح مختلف مطرح میشه. آیا میشه در چارچوب عقل خودبنیاد دنیای مدرن دین رو عقلانی کرد؟ اگر عقلانی بشود به تعبد آسیب نمیخورد. و دهها سوال خرد و کلان دیگه که اینها بسیار جدی هستند. خب در مواجهه با این پرسش هاست، یک گروه سنت رو ناکارآمد دونستن، توصیه به پذیرش تمام عیار تجدد داشتن، یک گروه دیگری همه دستاوردهای جدید رو کوبیدند به خاطر نگاه مقدسگونهی که به سنت داشتن، سنت رو تفکیک نمی کردن، سنت رو یک پارچه می دیدن. اما گروه سوم جهتگیری مناسب تری دارن، اینها گروهی هستن که تجدد رو اگر می پذیرن از باب گزینشش هست، همش رو یک پارچه نمی پذیرن، فرهنگش رو از دستاوردش جدا میکنن و سنت رو بعد از اینکه تفکیک میکنن اجزایش رو مورد اصلاح قرار میدن، یک جای احیا میکنن. برخی امور هستن در دل سنت که در زمان ما نیاز به احیا دارن. این دسته رو در یک کلام میشه مسلمان نو اندیش یا طبق نقل برخی دیگه سنتی نو اندیش نامگذاری کرد. پس مسلمان نو اندیش یک متفکری است که درگیر اساسی ترین مسائل جهان اسلامه. برای نمونه مسئله عقب موندگی مسلمین و انحطاط تمدن اسلامی که یک تمدن فوق‌العاده بوده است، خب ناشی از همین بحث سنت و تجدد دیگه. مهمترین و اصلی ترین مسئله یک فرد نو اندیش دینی است یا یک فرد سنتی نو اندیش است. نو اندیش دینی از یک طرف خودش رو وارث یک فرهنگ و تمدن عظیم میدونه که قرنهای بسیاری از قدرتمندترین تمدنهای بشری به شمار می اومده، از طرف میبینه که دچار عقب افتادگی و عقب موندگی شده این تمدن در مقابل با فرهنگ و تمدن دنیای جدید. نوع اندیش دینی به خاطر این خواستگاه دینیش نمیخواد از طرفی دست بکشه از فرهنگ اصیلی که داشته، اما وقتی واقعی نگاه میکنه میبینه برخی از این میراث با رهاورد دنیای جدید هم سازگاری نداره، همخوانی نداره، سازگاری نداره. خب چه کار بایستی بکنه؟ بایستی چاره جویی بکنه. در واقع مسلمان نو اندیش کسی هستش که هم برای عقب موندگی مسلمین چاره جویی میکنه، هم سعی داره به پرسش هایی که از تقابل بین
اسلام و مدرنیته یعنی همون سنت و تجدد برخواسته پاسخ بگیره. یکی از افرادی که معنای واقعی کلمه یک نواندیش دینی محسوب میشد مرحوم استاد مطهری رضوان الله علیه هستش. مهمترین دغدغش ارائه یک اسلام کارآمد در دنیای جدید بود که در جای خودش حتما مفصل به افکار او خواهیم پرداخت. خب تا اینجا مشخص شد که سنت و تجدد چی هستن اصلا و چه گروه‌هایی در قبال این برخورد به وجود اومدن و اصلا چرا این بحث مهم هستش و چه سوالاتی تولید کرده است، اینها رو مطرح کردیم. حالا وقت اون رسیده است که بدون هیچ گونه اطلاف وقت به پیدایش تجدد و پیشینه اون و گذار از دنیای سنتی به دنیای مدرن بپردازیم. یعنی بایستی بدونیم که پیشرفت‌های جدید از چه زمانی آغاز شده و همچنین تأثیر این پیشرفت‌ها بر دینداری چی بوده است و چه اثراتی رو بر سنت داشته. این سیر رو از مغرب زمین پیگیری می‌کنیم و در جلسات بعد از ورود اون به ایران هم انشالله سخن خواهیم بود. ببینید در عصر جدید به واسطه پیشرفت‌های علمی نوین نگاه آدمی به خودش، به هستی و تفسیر از اونها به کلی دگرگون شده و پرسش‌های تازه‌ای از این بابت برای انسان پدیدار گشته. لحظات قبل ما برخی از این پرسش‌های مهم رو مطرح کردیم. این پیشرفت‌ها خب به واسطه تغییر در روش‌های علم بوده. ببینید تا پیش از قرن 17 میلادی علم بر محور غایت سنجیده می‌شد. دیدگاه فلاسفه از یونان باستان تا قبل از قرن 17 این گونه بود. غایت یک چیزی رو مورد بررسی قرار می‌داد. مثلا اگر یک شیئی سقوط می‌کرد می‌گفتن خب غایتش این است که بیفتد و سقوط کند. اما در قرن 17 کم کم علل فاعلی جای علل غایی رو می‌گیره. توجه دانشمندان می‌رود به این سمت که تبیین توصیفی ارائه بدن از حوادث و مسائل علمی. در واقع آزمایش و نظریه میاد به کمک ریاضیات و مشاهده و تخیل خلاق. اینها می‌شود عناصر بنیادین روش‌شناسی علوم جدید. همین تغییر نگاه و همین تغییر روش به علم موجب می‌شود پیشرفت‌های بزرگی به وجود بیاد که البته دانشمندان مهمی در اون پیشرفت‌ها سهیم بودند. بله این فلاسفه و اندیشمندان غربی بودند که غرب رو به سوی یک جامعه مدرن هدایت کردند. ما قرن به قرن سیر تجدد و نقش این اندیشمندان رو حالا پیگیری می‌کنیم. قبل از اون بایستی دقت بفرمایید که تاریخ غرب رو می‌شود به ادواری تقسیم بندی کرد. یکی از مهمترین تقسیم بندی ها که با جلسات ما هم تناسب بیشتری داره عبارت است از یک تقسیم بندی بر مبنای غرب فلسفی و چهره‌های شاخص فلسفه و اندیشه در غرب. دوره اول دوره سقراطیس یا دوره همون یونان باستان، دوره دوم هلنیسم هستش که از 400 سال قبل از میلاد تا 400 سال بعد از میلاد مسیح علیه السلام بوده است. دوران سوم قرون وسطاست. دوره چهارم عصر رنسانس است که ما اینجا از قرون 15 تا 17 در نظر میگیریم. بحث‌های ما از همین انتهای دوره رنسانس آغاز میشه در این سلسله جلسات و از اینجا آغاز میکنیم. دوره پنجم دوره فلسفه جدید هستش که عقل گرایان فرانسوی و تجربه گرایان انگلیسی در اون نقش بسیار مهمی داشتن. دوره ششم عصر روشنگری است که آلمانی‌ها در فلسفه مطالب مهمی رو وارد کردن. دوره هفتم فلسفه های معاصر هستش که در قرن‌های 19، 20 و این مقداری که از قرن 21 رو سپری کردیم اینها رو در بر می‌گیره، مثل فلسفه پوزیتیویسم و اگزیستانسیالیسم که از فلسفه های معاصر ما هستن در واقع. پس این سیریست که ما می‌خواهیم بررسی کنیم. از عصر رنسانس شروع می‌کنیم، با دوره یونان باستان، هلنیسم و قرون وسطا کاری نداریم. در واقع
از عصر رنسانس هستش که تجدد مطرح میشه. والحمدلله رب العالمین.